کودک رو در خیابون یا کارگاه وقتی محدود میکنه، حتما واسه اون درس آمدسازی خانواده واسه حتما نگاه مثبت داشته باشه، چون تا اون اتفاق تو خانواده صورت نگیره با نگاه برخورد قهری و سلبی خوب اتفاق خیلی بزرگی صورت نمیگیره. ما اتفاقا یکی از انتقاد و نقدهای ما با همین رویکرد سلبی این هستش که وقتی ما از منظر شهری فکر میکنیم یک شهر در واقع عاری از کودک کار داشته باشیم و کودک خیابان داشته باشیم، حتما میبایستی به اون الزامات خودش باید توجه داشته باشیم، چون ظاهرا خیابان ما از حضور کودکان پاک میشه، اما اینا کجا میرن؟ میرن تو کارگاهی که در واقع هیچ نظارتی روشون نیست و خیلی از این خشونت و آسیبا میتونه خیلی شدیدتر و خیلی عمیق‌تر صورت بگیره. این از وجود سازمان است.
بسیار خوب.
من برای سوال آقای دکتر شاهچمن عرض بکنم که ما نگاه ما به هیچ وجه نگاه الزامات اجباری در حوزه کودکان خیابانی نیست. ما 51 مرکز حمایت آموزشی کودک و خانواده در کل کشور داریم. اونجا ما مددکار اجتماعی ما که اعتماد آقای شاهچمن فرمودن، ما نگاهمون در واقع تخصصی است. ما بچه‌ای که دست کردیم با همکاری سازمان‌های فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، اتفاقا بچه‌ای تأسیس کرده هستن. من یعنی می‌خوام بگم 100 درصدشون بچه‌ای روانشناس و مددکار اجتماعی هستن. اینا که بهشتاشون مسئولیتش ما انواع کارگاه آموزشی باشون گذاشتیم، پروتکل‌های شیوه‌نامه‌های رفتاری خاصی رو واسشون تدوین کردیم که در واقع یک سوی کرده یک باشی رو در حوزه کودکان خیابان داشته باشه.
بله.
از زمین هستش که ما
فرصتمون واقعا محدود هست.
همون آیین نامه کودکان کار و خیابان که وظایف همه دستگاه مشخص هستش. اگه بخوام ما دقیقاً به اون الزام داشته باشیم و التزام داشته باشیم، من فکر می‌کنم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. ما در واقع نگاه ما به شهرداری به عنوان یک سازمانی که داره خدمات اجتماعی رو به جامعه میده، نگاه ما این هستش که واقعا پیمانکارانی که این کودکان رو
بله
کار میگیرن، خب این خلاف قانون.
ممنونم از توضیحاتتون آقای جعفری. امیدواریم با تفکر و اندیشه تصمیمی درست در واقع در خصوص این بچه‌ها و کودکان گرفته بشه، ضرب الاجل تصمیمی گرفته نشه که بعداً تازه بخواد به معضلاتش و راه حل اون تصمیمات نادرست منجر بشه. به هر حال ممنونیم ازتون که امشب در میدان آزادی حضور داشتید. آقای دکتر شالچی، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که در میدان آزادی بودید.
شب شما بخیر. خدا.
سوم. مصرف شبکه‌های اجتماعی کاربران 30 برابر مطالعه روزنامه. خب جناب بصیریان، آقای امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در فضای مجازی اعلام کرده بود که بر اساس آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی در سال 96 توسط مرکز آمار، زمان حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی حدود 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی است.
بله، همینطوری که اشاره کردید و یه خورده هم قابل تأمل البته.
بله.
این آمار رو آقای ناظمی از بخشی از اطلاعات کلی که درباره شیوه مواجهه یا بهتر بگم مصرف خانوارهای ایرانی منتشر شده بود از سوی مرکز آمار ایران برجسته کرده بود و در توییتر منتشر کرده بودند. و اینکه البته شبکه‌های اجتماعی، خب ما می‌دونیم سهم و یا سبد گسترده‌تری در استفاده امروزین کاربران دارن، از جمله خود من و شما هم که
بله.
مسیری رو می‌خوایم طی کنیم تا به محل کارمون برسیم یا حتی در محل کارمون هستیم و می‌خوایم جویای آخرین خبرها بشیم، به همین‌ها بیشتر از سایر رسانه‌های قدیمی و سنتیش مراجعه میکنیم. اما تفاوت و یا بهتر بگم تفاوت معنادار این آمار با اون چیزی که در غرب وجود داره یا در عادتهای روزمره کاربران ما در نسلهای مختلف شبکه وجود داره محل تأمل هست و به نظر میرسه که البته با پیشبینی هایی که در رابطه با ظهور رسانه های جدید در عصر فناوری اطلاعات و جامعه شبکه‌ای هم شده تا حدی همخوانی داره، ولی
بله.
شتابزا بوده این پیشی گرفتن مصرف.
البته حالا خیلی هم هستن با وجود این گوشی‌های هوشمند کتاب‌های رو در گوشی‌هاشون مطالعه می‌کنن، ولی خب خیلی هم هستن نه، اون تورق کتاب رو دوست دارن.
همینطوره، اون
لمس کاغذ،
اون شیوهی که شما میفرمایید هنوز هم البته وجود داره، ولی باید دید و واقعا دقیق تر شد روی این آمار. حالا نمیدونم پیمایش دوستان بر چه اساسی بوده، چون معمولا کارهای کمی همیشه درصدی از خطا رو داره و ما اون درصد محتمل رو مثلا تا 5% میدونیم یا جاهایی هم تا 10%، اما بالاخره شیوه پرسشگری و پاسخگیری از کسانی که کاربر بودن توی این شبکه‌های اجتماعی و اکنون میخوان اعلام کنن که واقعا چه درصدی از اون مثلا به گیمینگ اختصاص پیدا کرده یا بازی‌ها، چه درصدی از اون مثلا به پیگیری همین اخبار، خوندن همین روزنامه‌ها یا به قول شما ایبوک‌هایی که ما داریم دانلود شده و به صورت الکترونیک توی گوشی‌های هوشمند ما وجود داره هستش. این رو باید دقیق‌تر بشیم روی آمار و ببینیم واقعا چقدر بوده و چقدر میتونیم این آمار رو بپذیریم.
خب میخوایم ریشه یابی بکنیم. مهمان محترمی داریم در میدان آزادی حضور دارن، خانم فرزانه نزاکتی، پژوهشگر، مؤلف و مترجم علوم ارتباطات و روانشناسی رسانه. خانم نزاکتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم.
ممنون.
خانم دکتر، منم عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان آزادی.
سلام آقای دکتر بصیریان، ممنونم.
من باب پرسش نخست از سرکار میخوام بپرسم که نگاهتون به این آمار ابتدا چیه و اینکه این تفاوت رو آیا یه تفاوت معنادار میدونید یا نه چیزی قابل پیش بینی و محتمل در مسیر مصرف کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی تلقی میشه؟
آقای دکتر، آمار تکان دهنده ای نیست.
درست.
اگرچه که عجیبه، ولی تقریبا تجربه زیسته همه ای ما اینو باعث شده که لمس بکنیم و برامون چیز عجیبی نیست. اما اینکه دلیلش چیه، چرا ما با این واقعیت روبرو هستیم، به نظرم یه بخششو باید توی خود شبکه‌های اجتماعی جستجو کنیم.
درست.
اینکه دائما پیام‌های تازه میاد در شبکه‌های شما، یعنی نوبودگی پیام‌ها، اینکه چند رسانه‌ای یعنی این پیام‌ها، صوتی تصویری هستن، کوتاهن، سریع و ساده میشه اونا رو مرور کرد، باعث میشه که این شبکه‌ها برای کاربر بسیار جذاب و جالب باشه.
منتها
اشکالش چیه؟ اینکه ما به جای مطالعه بیایم به شبکه‌های اجتماعی بیشتر بپردازیم، می‌دونیم که این اطلاعات که به ما میرسه ضروری نیست اولا، ثانیاً ماندگار نیست و در نتیجه مؤثر نیست تو زندگیمون.
بله. خانم دکتر، این جذابیت ها خب در واقع باعث میشه که ما کتاب رو بذاریم کنار؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدین آقای همتی. به نظر من برای اینکه پاسخ درستی بدیم به این سوال، باید به زمینه های فرهنگی اجتماعی جامعه ای که داره این رسانه های جدید توش مصرف میشه توجه کنیم. من میخوام از رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی در این زمینه کمک بگیرم. تو این رویکرد میگن که تکنولوژی یه انعطاف پذیری تفسیری داره اصطلاحاً.
بله.
به این معنی که کارکرد تکنولوژی توی جامعه معلوم میشه و بر اساس مؤلفه‌های فرهنگی کارکردهای تکنولوژی تعریف میشه و شکل میگیره. در واقع به نوعی میشه گفت که تکنولوژی رو کاربران اهلی سازی میکنن، یعنی بعد از اینکه اونا اختباس میکنن، شیوه کاربریشو، معنای مصرفشو برای خودشون میسازن و تعریف میکنن. بنابراین نمیشه همه چیز رو هم به خود تکنولوژی نسبت داد.
بله.
خانم دکتر، توی
آقای دکتر ببخشید،
خواهش میکنم شما ادامه بدید.
این که ببینیم حالا پس اگه به خود تکنولوژی بر نمیگرده، مهمترین زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که میتونه باعث این کم بودن سرانه مطالعه، این عادت نداشتن به استفاده از کتاب و روزنامه باشه چیه؟ این نکته قابل تأمله. حالا بفهمین آقای دکتر،
من میخوام یه ارجاع بدم به کتاب خودتون، کتابی که در واقع کندانیز نوشته بود و شما زحمت ترجمه رو کشیدید، به نام کودکان و نوجوانان نسل هزاره. اونجا به تفاوت‌های نسلی، مشخصا نسل ایکس، نسل وای و نسل زد اشاره شده بود و حالا بازه‌هایی داشتن، مثلا 1960 تا 1980 میلادی رو گفته بودن نسل ایکس، بعد نسل وای که حالا همون نسل هزاره یا نسل مدنی رو تقریبا اون ترجمه سیویل جنریشن رو اتخاذ کردید از 1981 تا سال 2000، اما ما با نسل زد روبرو هستیم که بعضی از متفکرین و متخصصان علوم رسانه نام دیگری رو مثل ام جنریشن بر اینها گذاشتن، نسل موبایلی یا نسلی که الان مسئله و دغدغه ما هم هست. توی خبری که معاون محترم وزیر ارتباطات آقای دکتر ناظمی هم برجسته کردن همین نکته در واقع مطرح هست که آیا نسل موبایلی یا نسلی که الان از سال 2000 تا 2020 میگن این نسل مصرفش قابل تأمل هست و متفاوت خواهد شد، به لحاظ نسلی چه ویژگی هایی خواهد داشت که اون رسانه های سنتی رو پس میزنه؟ البته این با نظرسنجی های مرکز تحقیقات خود سازمان سراسی ما هم همخوانی داره، یعنی ما به عنوان ایران و جغرافیایی که درش هستیم اگر بخوایم مثلا بعضی از رسانه‌های اجتماعی از قضا فیلتر نشده مثل اینستاگرام رو هم بررسی کنیم، رتبه 7 رو مثلا ما در جهان داریم. این آماری است که از حدود 850 میلیون کاربر فعال در این شبکه اجتماعی مطرح شده و الان محل تأمل هست. از این منظر می‌خواستم یه جنبندی بفرمایید و بحث رو ادامه بدیم.
درست، خواهش می‌کنم. نسل هزاره یا به قول معروف بومیان دیجیتال، درسته کسانی هستن که از وقتی که به دنیا اومدن با در واقع لپتاپ و موبایل و تبلت و اینا سرکار داشتن و در واقع یه زندگی متصل و تجربه کردن، این دائما به نت وصل بودن، بازی کردن و خیلی زود وارد شبکه‌های اجتماعی شدن. آره، اینا میشه گفت که ویژگی های متفاوتی دارن نسبت به بقیه جامعه. خب اینا خیلی راحت تر با شبکه‌های اجتماعی مچ میشن و باش همراه میشن و یاد میگیرن که نیازهاشون رو از طریق رسانه‌های جدید و تکنولوژی‌های جدید برطرف بکنن. من میخوام بگم که فقط بحث نسلی نیست، بحث خود حالا کارکردهای مثبتی که داره در جامعه ما، بحث دسترسی نسبتاً آزادتری به اطلاعات، بحث از بین رفتن خیلی از محدودیت ها، بحث رسانه دادن به کسانی که رسانه ای نداشتن، میکروفونی نداشتن، صدایی نداشتن، و اینکه امکان اون به نمایش گذاشتن خود و بیان نظرات و دیدگاه ها برای همه فراهم شده، این به نظر من بحثیه که این خیلی جدیه و به کاربران احساس قدرت میده در این زمینه. این خب یکی از کاربران، یکی از کارکردهای جدی شبکه‌های اجتماعی هست. اون تو این که آیا این باعث میشه که یعنی تنها دلیل این هست که نسل جدید ما مطالعهش کم بشه؟ بابت بحث روزنامه ها من نظرم این هستش که چون بیشتر اخبار و اطلاعات و الان از شبکه‌های اجتماعی به دست میارن، مخصوصا جوانان، بله خب بالاخره اقبالشون به روزنامه گرفتن، روزنامه خوندن کم شده. ولی آقای همتی هم اول سوال مطرح کردن، گفتن که خود این لمس کاغذ چی، این حس خوب کتاب چی، این هستش. منم توی پژوهش‌های خودم به این مورد برخوردم که یه احساس دلزدگی از تکنولوژی هم پیش میاد بعد از اینکه ما احساس میکنیم که دیگه خیلی این تکنولوژی ها شبانه روز ما رو به خودشون مشغول کردن و خیلی بهشون وابسته شدیم و دوست داریم که فاصله بگیریم ازشون.
حالا خانم دکتر، با تمام این در واقع توصیف ها و میدونیم که به هر حال تکنولوژی و حالا این فضای مجازی هم نمیخوایم حالا از ضررش بگیم و سیاه نمایی بکنیم، طبق آمار خب همه در واقع اعلام رضایت کردن و گفتن مفید هم میتونه باشه، سوالم اینجاست که اگر که این تکنولوژی بسته بشه، تموم بشه، آیا ما کتاب دستمون میگیریم؟ فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون تموم شده.
حالا فکر نمیکنم که نیازی به این بسته شدن باشه. اون چیزی که من در تحولات جامعه میبینم و در سیر اخذ تکنولوژی و کاربری تکنولوژی این هست که جامعه به یک تعادلی در مصرف تکنولوژی میرسه. هر تکنولوژی جدیدی که وارد جامعه میشه، از جمله این شبکه‌های اجتماعی، در وهله نخست یه احساس شیفتگی نسبت به تکنولوژی حس میشه در جامعه و باعث مصرف اعتیادی و بیش از حد و حتی نابجایی اون تکنولوژی ممکنه باشه. منتها با گذشت زمان، با تجربه‌های خود کاربران و اینکه سعی میکنن که این تجربه‌ها رو با زندگیشون یه جوری هماهنگ کنن و به هر حال یه استفاده عقلانی در واقع داشته باشن از این ابزارها، سعی میکنم به اون تعادله برسن. من احساس میکنم که اون حس خوب کتاب خوندنه، لمس کتاب و کاغذ و همراه داشتن این، داریم میبینیم که یعنی بعد از تب شبکه های اجتماعی داره بر میگرده اون میل به مطالعه.
البته یه مشکلی اما داریم که متاسفانه جذابیت کتاب هامون خیلی کمتر شد. بسیار خب،
ممنونم از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان محترم قرار دادید.
براتون شب خوب آرزو میکنم خانم دکتر. شبتون بخیر. گفتگو کردیم با خانم دکتر فرزانه نزاکتی، پژوهشگر، مؤلف و مترجم علوم ارتباطات و روانشناس رسانه، در خصوص مصرف شبکه‌های اجتماعی کاربران.
پرده آخر. هوشمندسازی شهرها، نیاز و ضرورت جامعه.
آقای بصیریان، این هفته در خبرها اومده بود که 300 شهر اروپا تا پایان سال 2019 یعنی همین امسال هوشمندسازی میشه.
همینطوره. کمیسیون پروژه شهرهای هوشمند و اتحادیه نوآوری اروپا این خبر رو اعلام کردن و گفتن که توی این طرح قراره به جای تامین مستقیم مالی توسعه شهرهای هوشمند، همکاری با شهروندان اتفاق بیفته و مدل‌های کسب و کار و همینطور سهامداران پای کار بیان تا شهر هوشمند رو بشه با 6 معیار اصلی تعریف کرد. یکی از این معیارها حکمرانی هوشمنده، به معنای اونچه که به سیاست گذاری و اداره شهر برمیگرده شاید. دوم بحث شهروند هوشمنده، یعنی خود مردم و کنشگران مدنی هوشمند بشن. سوم محیط زندگی و لوکیشنیه که درش قرار داریم. چهارم اقتصاد هوشمند هست که بخش مهمی از اون توی بانک ها الان داریم میبینیم و شاید در جامعه ما هم اتفاق افتاده باشه یا حداقل به سمتش میل کرده باشیم. موضوع پنجم یا معیار پنجم حمل و نقل یا لوجستیک و آخرین مورد انرژی هوشمند.
بله. حالا یه تحقیق جالب براتون بخونم، در واقع آخرین و تازه ترین آمار و تحقیقات صورت گرفته. شهروندایی که در شهرهای هوشمند زندگی میکنن در وقت و زمان خودشون 125 ساعت در سال صرفه‌جویی میکنن که این رقم در طول عمر متوسط انسان رقم قابل ملاحظه‌ای هست و چشمگیره. این در واقع به این معنیه که شهروندایی که در شهرهای هوشمند زندگی می‌کنن به دلیل اینکه نیازی به انجام کارهای اداری و بانکی حضوری و ماندن در صفوف طولانی انتظار ندارن، سالانه حجم زیادی از زمان خودشون رو بهتر و بهینه‌تر استفاده می‌کنن. حالشون کلا خوبه دیگه.
بله همینطوره. من به این اضافه کنم که مؤسسه IDC حتی برآورد کرده که پیشگامان این حوزه تا سال 2021 یعنی فکر میکنم دو سال دیگه حدود 135 میلیارد دلار در زمینه ساخت شهرهای هوشمند تو جهان هزینه میکنن.
بله. آخ آخ آخ. خب بریم صحبت بکنیم با آقای دکتر احسان پوری، پژوهشگر رسانه‌های جدید و هوشمند که در میدان آزادی هستن. آقای دکتر پوری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و شما موجه محترم و کارشناس محترم برنامه.
منم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
شب شما بخیر آقای دکتر بسیاری.
ابتدا برای ما میفرمایید که در واقع هوشمندسازی شهرها چه مزایایی داره و تجربه خود جناب عالی با توجه به اینکه میدونم پژوهش رساله دکتراتون اگه اشتباه نکنم رو همین حوزه بوده، در واقع ما رو به چه سمت و سوی میبره؟
البته من خب رساله دکترای من بحث مدیا سیتی یا شهر رسانه‌ای بود که یکی از در واقع زیربخش‌ها یا مجموعه های سمارت سیتی و شهرهای رسانه‌ای محسوب میشه.
درست.
اما اجازه بدین اگر بخوایم بحث رو در واقع ابتدای بحث رو داشته باشیم، یه نکته ای که توی همه بحثایی که توی این مدت مخصوصا در دوره جدید شهرداری تهران هم به اون توجه شده، بحث شهر هوشمند، این مسئله است که آیا در واقع الزاماً هر شهر هوشمندی باید صرفا شهر الکترونیک هم باشه یا در واقع خیر. ما میبینیم که بیشتر توجه ها و بیشتر صحبت هایی که در مورد شهر هوشمند میشه صرفا برمیگرده به زیرساخت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات و اینکه ما به سمت یک شهر دیجیتال یا یک شهر الکترونیک در واقع حرکت بکنیم.
یعنی بحث ICT رو فقط بولد میشه.
دقیقاً در دنیا هم همین بوده. یعنی وقتی که در واقع بحث شهر هوشمند مطرح میشه، ابتدا در واقع دیدگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مطرح میشه. اما امروز در واقع مفهوم شهر هوشمند بسیار وسیع‌تر، بسیار گسترده‌تر از این در واقع بحث مطرح میشه. به عبارتی هر شهر هوشمندی الزاماً شهر دیجیتال و الکترونیک هم هست، اما الزاماً هر شهر الکترونیک یا هر شهر دیجیتالی الزاماً هوشمند نیست. وقتی ما مؤلفه هوشمند رو در واقع مطرح میکنیم، اینجا هم بُعد حاکمیتی داره، هم بُعد سیاست گذاری داره و از همه مهمتر بُعد مشارکت‌های اجتماعی و حضور مردم، شهروندان به عنوان کسانی که هم استفاده کننده از این سیستم هستند، هم توسعه دهنده به عبارت دیولپر توسعه دهنده این سیستم هستند و هم کسانی که دارن با این سیستم و در این شهر زندگی میکنن مطرح میشه. شهر هوشمند به صورت کامل با همین مؤلفه هایی که شما به درستی و به خوبی هم اشاره کردین، ترکیبی از این سه بخش رو با هم در بر میگیره و به عنوان شهر هوشمند مطرح میشه.
خب حالا اگه بخوایم به تجربه هایی که توی ایران اتفاق افتاده های دکتر خیلی کوتاه اشاره کنیم، خود شما حالا در تجربه زیسته کلان شهر تهران یا فراتر از اون شهرهای مهم دیگه‌ای که ما داریم در کشور، چقدر به این سمت رفتیم؟
ببینید در تهران پایتخت ایران، خب در چشم‌انداز توسعه شهر تهران که مصور سال 1986 هم هست، فکر می‌کنم تهران به عنوان یه شهر دانش پایه و هوشمند و جهانی مطرح شده.
درسته.
و به عبارت اونجا دقیقاً مطرح شده که تهران به سمتی خواهد رفت به عنوان شهر دانش پایه، شهر هوشمند که بتونه در واقع با افزایش سهم خودش در اقتصاد مدرن و اقتصاد دانش بنیان، با تامین زیرساخت‌ها و ارتباطات لازم، بتونه در واقع در مقیاس جهانی و منطقه‌ای تعریف بشه و این مسئله رو داشته باشیم. اما اینکه ما چقدر به این رسیدیم، واقعیتش ما خب فعالیت‌های خوبی رو انجام دادیم، چه در تهران مثلا در دوره اخیر در واقع شهرداری تهران و شورای شهر و همچنین در یکی دو تا از کلان شهرهای در واقع ایران مثل شهر مشهد که اونجا هم حرکت‌های خوبی رو در یکی دو سال اخیر در واقع دیدیم.
بله.
به این سمت حرکت‌هایی رو داشتیم، سمینارهایی رو برگزار کردیم، نمایشگاه‌های مختلف برگزار شده، تقریبا در واقع بوم‌های کسب و کار و در واقع استارتاپ‌ها تو این مسئله فعال شدن، اما ما هنوز در سطح آزمایش ایده و آزمایش هستیم آقای دکتر.
درست.
یعنی اینکه ما بخوایم این طرحو بتونیم پیاده سازی کرده باشیم یا بگیم مدلی رو در جای ارائه داده باشیم یا به صورت پایلوت اجرایی داشته باشیم، نه اینطوری نبوده. به صورت آزمایشی یا موردی در بعضی از این ابعاد مثل مثلا بحث در واقع حالا ترافیک فعالیت‌های انجام شده، مثل در واقع بحث اقتصاد دانشمندان فعالیت‌های انجام شده، اما جامعه و اینکه بخواد مفهوم شهر هوشمند رو پیاده سازی بکنه، نه ما فعالیت قابل از در واقع قابل بحثی رو نداشتیم.
یعنی به طور مشخص بعد از 1386 که جناب علی اشاره کردید، ما فقط در راستای مفهوم سازی از شهر دانشپایه و شهر هوشمند و جهانی حرکت کردیم، نه به صورت مصداقی یا مثلا کارگروهی کمیته‌ای مشخصا وظیفه‌ای پیدا بکنه برای اینکه تا دوره شهرداری فلان فرد به این نقطه ب برسیم از نقطه الفی که مثلا الان هستیم.
دقیقا همین مورد فرمانین درسته. ببینین ما هنوز در واقع در این بحث هستیم که ابعاد شهر هوشمند رو قابل بررسی بکنیم، در مورد اینها صحبت بکنیم، از بعد فناوری به این موضوع نگاه کردیم. مهمتر از اینها اینه که ما آیا زیرساخت‌های مرتبط رو داریم یا نداریم، آیا در واقع دیدگاه حاکمیتی تو این قضیه موافق ایجاد یک شهر هوشمند هست. اگر ما در واقع به این سمت می‌خوایم بریم، باید مؤلفه‌های مثل حکمرانی هوشمند رو هم در نظر داشته باشیم. روی این مباحث ما در واقع در حال مطالعه و در حال بحث صحبت هستیم و هنوز یه مقداری ما شاید در مفهوم اصلی شهر هوشمند هم در کشورمون دچار تناقضاتی باشیم. دیدگاه حاکم و فعالیت‌هایی که انجام میشه مبتنی بر همون شهر الکترونیک و شهر دیجیتال هست. هنوز ما با مفهوم شهر هوشمند به معنی ترکیبی از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ترکیب از دیدگاه‌های حاکمیتی و ابعاد سازمانی و همچنین ترکیبی از سرمایه انسانی و زیرساخت‌های انسانی فاصله داریم.
بله.
و اگر فعالیت هم انجام داریم بیشتر در حوزه توسعه در واقع فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده.
بله. آقای دکتر فرصتمون تموم شد. فکر می‌کنم حالا بعداً باید یه فرصت مناسب‌تر باز هم صحبت بکنیم و اطلاعات کاملی رو از شما بگیریم. ممنون از اینکه حضور داشتید در میدان آزادی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خب آقای بصیریان، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی کوتاه می‌خواستم یه جمع‌بندی داشته باشیم. در واقع بخش اول برنامه اختصاص داشت به جزئیات پرداخت بسته حمایتی که با آقای اردلان صحبت کردیم.
بله، آقای اردلان توضیحات خوبی دادن، از جمله این که حدود 1.5 میلیون خانواری که دریافت نکردن هنوز میتونن منتظر باشن تا پایان وقت امشب. بله. تا انشالله بانک عامل که همون بانک ملی فکر میکنم بود از بین اون بانک های 28 گانه به وظیفه خودش عمل کنه و اون دسته از کسانی که دریافت نکردن هم به حسابشون واریز بشه
به امید خدا. در نیمه دوم به بحث بکارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله پرداختیم که جرم تلقی میشه اما نتیجه قطعی هنوز گرفته نشده.
بله، خب دغدغه هایی که رئیس محترم اورژانس اجتماعی کشور جناب آقای دکتر جعفری فرمودن به درستی وارد هست. همینطور تحقیقات و پژوهش‌هایی که آقای دکتر شالچی تو این حوزه انجام دادن مبین این بود که بالاخره کودکان خیابانی یا همون کودکان کار هنوز بین سازمان‌های مداخله‌گری که به قصد کمک ورود می‌کنند و اون نیازهای خودشون به مثابه یک نیازمند یا خدماتگیر نتونستن تعادلی برقرار کنند.
بله.
و بیشتر این مسائل رو به صورت تهدید می‌بینن.
بله.
تا کمک.
در چشم سوم با خانم دکتر نزاکتی در خصوص مصرف شبکه‌های اجتماعی کاربران صحبت کردیم که اشاره کردن حالا این آمار در واقع تهدید نیست و خیلی آمار تکان دهنده‌ای هم نیست.
دقیقاً همینطوره. این بخشی از آماری بود که البته وزیر محترم ارتباطات آقای دکتر ناظمی برجسته کرده بودن در شبکه اجتماعی خودشون و فکر میکنم که با حضور گروه های مرجع نویسندگان و پژوهشگران در شبکه های اجتماعی این فرصت بزرگ برای ارتقاء آگاهی عمومی پدید بیاد و
بله.
سوای از خوندن روزنامه و مطالعه کتاب ما بتونیم دانش خودمون رو هم در این حوزه تعمیر
کنیم. دقیقاً. و در پرده آخر هم به هوشمندسازی شهرهای اروپایی پرداختیم که فکر می‌کنم ما خیلی راه داریم تا
همینطوره. آقای دکتر پوری هم اشاره‌ای خوبی کردن به اینکه این موضوع هنوز در سطح مفهوم در کشور ما باقی مونده و در کلان شهرهای ما و از مهمت همه نهادهای متولی این حوزه رو می‌طلبه چون یک کار پازل مانند میمونه.
بله.
و بخشایی از این به شهرداری برمیگرده، بخشایی به سازمان فناوری اطلاعات، بخشایی وزارت اینه.
بله.
مختلف که باید پای کار بیان ان شاء الله.
ممنونم ازتون. آقای وسیلان خیلی خیلی لطف کردید که امشب تشریف آوردید.
منم از شما جناب آقای همتی بسیار ممنونم.
خدا
نگهدارتون.
از شما شنونده های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. فردا رأس ساعت 23 در میدان آزادی حضور داشته باشید.